بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه حضرت صدیقه طاهره سلام الله عليها صلوات محبت بفهم
اللهم
خداوند انشالله این فاطمیه رو زمین ساز ظهور حضرت ولی اثر و اونا فدا قرار بده و مزد نوکری ما رو هم دیدار روی مبارک حضرت ولی اثر و اونا فدا خدمت در آستانش نوکری درگاهش و شهادت در راهش مقدر کنه صلوات دیگری محبت بفر. رفقایی که این چند سال عرایز ما رو در فاطمیه دنبال کردن دیدن که موضوعات بحثای فاطمیه موضوعات اساسی اعتقادیه. یه دیداری بین عزیزانی که گفتگو میکنن با مردم در زمانهای مذهبی، مثلا مناسبتها، فاطمیه و محرم و قدیر و اینا دور هم جمع شده بودن بحث میکردن که چه موضوعی اهمه. بعضی از عزیزان که جایگاه هم دارند و اینا مثلا میفرمودن بیایم راجع به سبک زندگی فاطمی، بچه داری، نمیدونم همسرداری، از این چیزا بحث کنیم. خب اینا خیلی خوبه و واقعیتش هم اینه که زهرای اثر سلام الله علیها الگوی هر زن و مردیه در این عالم، شکی در این نیست، بلکه اصلا چه کسی میتونه که مثل اون بزرگوار عمل کنه. اما اینو طول سال هم میشه انجام داد اینجور حرفا رو زد. فاطمیه در واقع مهمترین نقطه‌ایه که اساسی ترین عبارات و عقائدشی اونجا رقم خورده. لذا بی انصافیه که آدم وقت نگذاره و راجع به موضوعات اساسی صحبت نکنه. ما هم این سالها اونقدر که عقل ناقصمون میرسیده و اینا به اندازه وسعت اندکی که داشتیم چیزی هم نداشتیم، یک چیزایی عرض کردیم. موضوعات مهمی در مورد از زهرا مطرح، یکیش مثلا اینه که امسال من خیلی دلم میخواست، هی فکر میکردم، مباحث زیادی هم به ذهنم رسیده بود، شاید مثلا فرض بفرمایید آنچه برای فاطمیه وقت گذاشته بودم و مطالعه کردم، دیدم مثلا شاید 40 جلسه مطلب ازش میشه استفاده کرد، ولی خب حالا تو 5 شب چی بگم من از اون ها انتخاب وقتی آدم میخواد بکنه. خیلی دلم میخواست که بحث یه ربطی به حضرت زینب سلام الله علیها پیدا کنه. نمیدونم چرا، دیدید آقا بعضی وقتا آدم یه چیزی بهش به دلش میفته و نمیدونم سرش چیه. از طرفی در مورد حضرت زینب سلام الله علیها خب مطلب خیلی کمه تا قبل از کربلا، به جهاتی که ما محرم عرض کردیم محضرشون، تا اینکه شاید خودشون مدد کردن به ذهنم رسید که راجب خطبه فدکیه با هم گفتگو کنیم. نه اینی که شرح خطبه فدکیه که اولا تو 5 جلسه امکان نداره، ثانیا از عهده بنده خارجه. خطبه فدکیه کار هر کس نیست. انقدر این خطبه اعجاب انگیزه که وقتی یه عالمی خدا ما رو لال کنه قبل از این که بعضی حرف از دهنمون در بیاد، یه وقتی بحث شده بود راجع به خطبه فدکیه، به یکی دیگه گفته بود که مگه میشه یک زن این حرفا رو زده باشه. بنابر خدا گاهی بعضی وقتا انقدر علم حجاب میشه طرف فکر میکنه 4 تا کتابی که خودش خونده علمه. خطبه فدکیه کار هر کس نیست. این کتاب خیلی کتاب خوبی، اگر کسی خواست بخونه، شرح خطبه از زهرا مال آیت الله سید عزالدین حسینی زنجانی که هم فقیه هم فیلسوفه، از شاگردان برجسته مرحوم امامه و به رحمت خدا هم رفت. اگر کسی حوصله بحثای دقیق علمی داره، یا مثلا فرض کنید آقای نقوی قاهنی که از اساتید حوزه تهرانن، ایشونم شرحی دارن، یا مرحوم آقای حاجی مجتبی تهرانی علی الله مقامه الشریف، ایشون شرحشون خیلی مختصره در حد ترجمه است، کسی خاص اونجا رو مراجعه کنه. ما نمیخوایم خطبه فدکیه بگیم، نمیشه گفت، هم نمیشه تو این زمان گفت، هم من مردش نیستم، بزرگتر از دهن منه. بدون تعارف اگر کسی رجوع کنه میبینه این تعارف نیست، شوخی نیست. و اون بنده خدام که گفته مگه میشه یک زن این حرفو زده باشه، این اعجابش جا داشته، ولی این عدم فهمش به شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها تعجبه، وگرنه عالم بوده که فهمیده خیلی این خطبه عجیبه، انقدر این معلومه درس خونده بوده، با اهل بیت انگار بیگانه بوده، وگرنه جا داشته اگر کسی استاد ادبیات باشه و کلام مثلا تو توحید کار کرده باشه، اینا واقعا جا میخوره کلمات حضرت رو ببین. ما نمیخوایم خطبه فدکی حضرت رو بحث کنیم، اما چون بعضی از موضوعاتی که میخوایم مطرح کنیم در رفتار صدیقه طاهر سلام الله علیه ریشه داره در این خطبه، ما کنار این دریا تو ساحلش قدم میزنیم با هم دیگه. مثلا میشه اسمشو بذاریم درنگی در خطبه فدکیه، قد فهم ناقصمون. نکته رفتش به حضرت زینب سلام الله علیها چیه؟ اینه که یکی از راوی های این خطبه حضرت زینبه، یکی از راویان اصلی در اون جمع حاضر، از حضرت زهرا سلام الله علیها، از حضرت زینب سلام الله علیها در موضوع فاطمیه دو تا گزارش بیشتر نیست. یکی اینه که ایشون خطبه فدکیه رو روایت کردن، یکی هم یه روزه ایه که بعد اون شبای آخر خوند، همین، هیچی دیگه نیست از حضرت زینب. اینم خب دلگرم کرد ما رو، و این خیلی عجیبه. اگر کسی تعجب کرده در محتوای خطبه فدکیه، که انصافاً من به طلبای عزیز با اینکه کسی نیستم توصیه کنم، پیشنهاد میکنم که خطبه فدکیه رو برین یه بار بخونید، ادبیاتتون رو توش امتحان کنید، هم فقط ادبیاتو، آدم حسابکار دستش میان. اونم تو چه شرایطی یک زن بین چند تا مرد حرف زده؟ شرایطش عادی نبوده، جگرش سوخته بوده، غم دیده بوده. آدم تو دادگاه همین جوریش، خدا انشاءالله نیاره که دادگاه برید، هم معلوم هم نیست دادگاه قادمو میخوان بخورن یا نخورن، فضا میگیره آدم. اونم اون شرایط بی بی سلام الله علیها، غم پیغمبر جلو مردا که سابقه نداشته ایشون، این عباراتو فرموده. راوی از زینبه، خیلی عجیبه، 4 سالش هم بیشتر نیست، تقریبا 4 سالش. کسان دیگه هم نقل کردن خطبه رو، مثلا عایشه هم نقل کرده خطبه رو، چون ملاء عام فرموده حضرت دیگه، خطبه حضرت زهرا عمومیه. ولی خیلی از اهل سنت از حضرت زینب نقل کردن، مثلا ابن ابی الحدید از جوهری نقل کرد، جوهری از حضرت زینب آورده در کتابش. جزء بزرگترین فضائل از زینب به نظرم یکی روایت این خطبه در 4 سالگی. معلومه این بی بی 4 سالش مثل 50 سالش بوده، اگر نه چطور این عباراتو نقل کرده؟ همین نشون میده شخصیت عادی نبوده، شخصیت عادی نبود. توی این خطبه حضرت خیلی مباحث مهمی داره که ما سعی میکنیم فضای خطبه رو با همین شبا بحث کنیم، و نکاتی که مهمه به درد ما هم میخوره امروز، یعنی بعضی هاشو گیره امروز جامعه همون هم هست. البته بنا ندارم من به مسائل روز بپردازم، چون انقدر اون مسائل گذشته خودش مهمه که احتمالاً اگر کسی دقت کنه شاید ما به ازا پیدا کنه براشا، ولی من بنام نیست بحثم رو به روز کنم. یکی از این ویژگی‌های عجیب که امیرالمومنین سلام الله علیه هم داره اینه که شما تو این شرایط می‌بینی زهرای اطهر سلام الله علیها اولا برای چی به خروش آمده؟ چی شده؟ آیا امامت امیرالمومنین رو گرفتن ازش؟ نه آقا، کسی نمیتونه امامت امیرالمومنین رو بگیره. بعد از پیغمبر اکرم چی از امیرالمومنین گرفتن؟ ولایتیو که پارسال یادتون باشه موضوع بحث اون ولایت براعت بود، اونو اصلا نمیشه گرفت، اونو پیغمبر هم نمیتونه بگیره، قابل گرفتن چون مقام تکوینی که حضرت حق قرار داده ریشش قرب به حضرت حقه، چون قرب به پروردگار پیدا کرده امیرالمومنین اون اوصافو در ولایتش داره، لذا قابل گرفتن نیست، خودش و رسول خدا هم نمیتونن بگیرن، نه اینکه بخوان بگیرن، اونا هم نمیتونن غصبش کنن، اصلا قابل غصب کردن نیست ولایت امیرالمومنین. پس حضرت زهرا سلام الله علیها خروشش برای چی بود؟ دنبال چی بود؟ از چی نگران بود؟ از چی نگران بود؟ که حالا ما عرض خواهیم کرد یکی از اینا این بود که حکومتی که از امیرالمومنین گرفتن یکی از ایناست، حکومت رو میشد غصب کرد، ولایت رو نمیشد. و این قصه عجیب زهرای اثر سلام الله علیها برای چی؟ برای اینکه حکومت از امیرالمومنین غصب کردن. خب بعد بحث کنیم ببینیم که حکومت برای اهل بیت به چه دردی میخورده. یا این خطبه که به فدکیه معروفه، در حالی که طلب فدک 10% خطبه هم نیست. چرا تو روشتن فدکیه؟ این اسم گذاری ها بسته به مخاطبینه. مثلا فرض کنید که اگر مردم بخوان اسم بذارن، کل سوره بقره 286 آیه ای رو مثلا اسم میذارن بقره، در حالی که توش آیت الکرسی هست، یعنی قرر آیات توحیدی تو سوره بقره است، مردم اسم گذاشتن بقره. این اسم گذاری سوره ها از اهل بیت نیست، از پیغمبر نیست، از کل سوره مائده که اون همه بحثای ولایت الهی توش داره، یه مائده الهی هست قضا از آسمون اومده، اینا مردم خوششون می اومده اسم گذاشتن مائده. اون یکی شده فیل و این یکی شده نحل و نمل و پاجک و جونورا بیشتر انگار تا اون آیات توحیدی. خب اما اینو شیعیان اسم گذاشتن خطبه فدکیه. چرا؟ در حالی که حالا نگاه بفرمایید خطبه توش مباحث اعتقادی داره، چرا اسم گذاشتن فدکیه؟ یه موضوع موضوع حکومته، حکومت امیرالمومنین غصب شد که حالا بهش میپردازیم، این حکومت به چه دردی میخوره. ما هم الان با یه حکومت نصف نیمه پرچالش وسط گرونی و اینا سر و کار داریم، به مسائل روز من کار ندارم، ولی حکومت بر مردم تو نگاه از زهرا چه ارزشی داره؟ چه کار باهاش میشه کرد که اینقدر خروش داره حضرت؟ حالا بیگیرن این حکومتو، امیرالمومنین که دستشو تکون بده عالم زیر و رو میشه، این حکومت چه ارزشی داره که شما بیارز از زهرا سلام الله علیها بخواد خودشو به درد سر بندازه؟ عزیزانی که 4-5 سال پیش بودن یادشونه، ما مثلا موضوعمون این بود که فاطمیه هویت تشیعه، یادتون عرض میکنم مثلا اهل بیت نمیذاشتن این موضوع فراموش بشه. چرا؟ چی بوده این حکومت که میومده گدا در خونه اینا، فقیر در خونه اینا، اسیر در خونه همی از زهرا، از دهان امام حسن، از زینب و سید الشهدا قضا رو گرفته داده به اسیر جنگی، حالا بگیرن ببرن؟ این حکومت چه کار کردی داره که اینطوری تب و تاب داره از زهرا؟ چون ولایت امیرالمومنین که قصد نشده که حضرت تب و تاب داشته باشه، ولایت ظاهری حضرت یعنی اعمال حکومتشه که قصد شده دیگه. و اینا امامت شما که نمیگید امیرالمومنین سال 35 که عثمان کشته شد امام شد که، نه آقا، میگید بلا فاصله با لحظه‌ای که رسول خدا روحش به ملکوت عالم رفت بلافاصله امیرالمومنین امام بود، اون که غصب شدنی نیست. یکی خروش حضرت برای حکومتی که راجعش بحث میکنی، یکی هم مسائل مالیه. من انتخاب این موضوع رو توجه داشتم به جامعه امروزا، ولی نمیخوام به روز بپردازم، دنبال اینم که مبانیشو با هم گفتگو کنیم. یکی هم مسائل مالیه، رضایت خدا گوشن فدکیه، با اینکه 10% مطالبه صدیقه طارم فدکو بدید بیاد نیست، عباراتی در توحید فرموده که یه سال بعد طلبات پاش بحث کنن ببینن چی فرموده حضرت اگر بفهمیم به اندازه خودمون. چه جو گوشتن فدکیه، چون مسائل مالی هم این وسط بوده. بلکه ما سال پیش یه جای دیگه که محضر شما نمی گفتیم اونو یه جای دیگه می گفتیم عرض کردیم که این مطالبه مالی از زهرا باعث شد شخصیتش رو تخریب هم بکنه. به این موضوع پرداختیم که حضرت با اینکه شخصیتش رو تخریب کردن مطالبه مالی هم کرد. اما حالا موضوع هم چیه؟ موضوع اینه که چرا؟ میگه میارزه اون شخصیت عظیم و شأن صدیقه طاهره رو تو جامعه تخریب کنن به خاطر یه تیکه زمین؟ همین الان عرف آدمای متشخص جامعه اینه که خودشونو تو مسائل درگیری دار دخالت نمیدن. این که شما میبینی طرف 60 ساله در حوزه است و اصلا تا حالا یه بارم صداش در نمیده، چون میگم شخصیتم خراب میشه. یا مثلا یه اتفاقی تو جامعه میفته، شما توقع دارید بعضی از مسئولین بزرگترهای جامعه خواص یه چیزی یه پخی یه صداش در نمیده. چرا؟ چون نمیخواد شخصیتش رو خراب کن. چرا حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا دهن به دهن شد با اونای دیگه؟ اونا اصلا در شأن حضرت بودن. اگر شما تو خیابون با یه مثلا فرض کنید چی بگم، من هر چی بگم شأن مثالم خراب، مثالم در شأن حضرت زهرا نیست چون فاصله بیشتره، اون طرف صدیقه طاهره است، اون طرف اون یکی، چی بگم من مثلا هر چی بگم، بگم شرور، بگم مثلا بیادب، بگم لاتولوت، اینا میترسم اینا بیان ازم قیامت شکایت کن، بگن ما رو با کی مقایسه کرد؟ اصلا شأنش بود مگه ما اینا دهن به دهن بشه؟ سر یه تیکه زمین. خب این زمین از جهت مالی چه کار میتونست بکنه؟ بارها هم بنده حقیرم دیگران برای شما راجع به این که فدک بیه پشتوانه یه مسائل اعتقادیه، علامت قصب، بارها با هم صحبت کردیم و چند سال پیش که مجلس یه جای دیگه ای بود اگه خاطرتون باشه اونجا اصلا مفصل بحث کردیم، بحث هبس، بحث ارث، موضوع قصب اصل، اونا رو هم گفتیم و الان میخوام این وجهه این مالیتش رو با هم گفتگو کن. فدک از جهت مالی ارزش داشت و از زهرا هم اومد مطالبه کرد، گفت زمینمو بدید. چرا این زمینو بدید؟ این پوله رو قرار بود چه کار باش بکنم؟ بس دو تا سوال ولن مطرح کردیم، یکی خود حکومت که غصب شد، یکی این زمین از جهت مالی ارزش داشت. حضرت هم اومد وسط میدون با اینکه شخصیتش در عالم مثل و مانند نداشت، حالا اینا رو بهش کم کم میپردازیم، بحثای مهمی هم داره انشالله اگر به عقل من برسه و به زبونم جاری بشه. اما یه ویژگی از زهرا سلام الله علیها داره که معمولا علما وقتی میخوان روایاتو شرح کنن به این توجه نمی کنن. دقیقا این امیرالمومنین هم داره. امیرالمومنین هم همینجوریه. شما نگاه میکنین زهرای اثر سلام الله علیها با اون وضع که احتمال زیاد قبل از هجوم به خانه است و اون بزرگوار حضرت محسن سلام الله علیه رو با خودش داره حمل میکنه، تو اون شرایط خیلی گفتگو کردن برای یک زن عفیفه‌ای که بین مردان حاضر نمیشه سخته. بعضی از آقایون هم که قائلن این بعد از هجومه، که بنده قائل نیستم، اون که دیگه خیلی سخت‌تر، اصلا اون که دیگه خیلی سخته. اولا سخن طولانیه، ثانیا من دو سه جمله بخونم شما ببینید چرا حضرت لفتش داده نمیره سر اصل مطلب. شما توقع دارید تو خطبه فدکی حضرت بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیک کنه بعد بره حرفشو بزنه دیگه، درسته؟ فرمایششو بگه آقا چرا اینو غصب کردید، حق ما بوده اینا. ولی حضرت شروع میکنه، من چند تا جملهشو میخونم برای اینکه مجلسمون نورانی بشه. آخره این کلمات از دهان صدیقه طاهره سلام الله علیها خارج شده و از دهان حضرت زینب سلام الله علیها. من این فاطمیه نمیدونم چرا دلم میخواد متوسل باشم قبل از اومدن تو جلسه به حضرت زینب، حالا نمیدونم چرا اینجوری هم امسا. از قول مادرش اینجوری نقل کرده، حضرت شروع جلسه که حالا حتما شنیدید، اونا رو نمیخوام عرض کنم که به چه وضعی حضرت آمد داخل مسجد و عرض کنم لباسش چجوری بود، راه رفتنش چجوری بود، نشست بعد صیحه‌ای زد، گریه کرد، نفس نفس افتاد، اونا رو گفتن، فراوون شنیدید. الان شما ببینید حضرت زهرا حکیمه است، حکیم علل اطلاقه، چرا زود نمیره سر اصل مطلب؟ ما توقع داریم که بره سر قصب حکومت و قصب فدک دیگه، منم سوالام هم اینا بود، ولی شما ببینید اینجوری شروع میکنه حضرت، الحمدلله علی ما انعم، خب وله الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها و سبوغ آلاء اصداها و تمام منن والاها جمع عن الاحصاء عددها و نعا عن الجزاء امدها. حمد اولیه حضرته، میگیم خب بعدش بفرمایید، بعد و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمه جعل الاخلاص تأویلها و ضمن القلوب موصولها و انار فی الفکر معقولها تا ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشاها بالاحتضاء. او آقا اینجا رو به گیر و گور انداخته شارحو که اینا رو بحث کن، اینجا راجب خدا داره صحبت میکنه، بعد میره راجب رسولش و اشهد ان ابی محمد که عبده و رسوله اختاره و انتجبه قبل ان ارسله تا ابتعثه الله اتماما لامره عظیمتا الى امضاء حکمه انفاظا لمقادیر حتمه. خب آقا بانو بفرمایید، بعد حضرت میره سراغ فلسفه احکام، جا داره این واقعا؟ خب اینو شما بدید دست شارح، شارح هر یه جمله این عبارات حضرت اگر بخواد حقش رو ادا کنه یه جلد حرف بزنه براش، و وقتی میخواد مختصر کنه مثلا 800 صفحه 700 صفحه مطلب مینویسه که کتابم عمومی نیست، این کتاب مرحوم عزالدین حسینی زنجانی و رحمت الله، هر کسی نمیتونه بخونه، بعد چند دور بعضی جاهاشو بخونه، تازه یه ذره مثلا تلخیص کردید، نمیتونه مثلا نمیخواد 10 جلد کتاب بنویسه که. خب چه اینا رو برای چی شما میفرمایید؟ خب بفرمایید دیگه، آخرش چی میخواستید بگید؟ این همین کار امیرالمومنین سلام الله علیه داره، شما نهج البلاغه میگه که نوف بکالی میگه که خبر رسید به امیرالمومنین سلام الله علیه که مثلا چند استان سقوط کرده و نیروها فرار کردن، شهرها پاشیده شدن، مردم غارت شدن، نوامیس جسارت شده، بچه ها به خاک و خون کشیده شدن، آقا لشکر جمع کنید که دوباره تیم غارت معاویه داره حمله میکنه. این اتفاق توی جامعه بیفته، مثلا شورای عالی امنیت ملی فرض کنید تشکیل جلسه میده، اونجا چی میگن؟ جا داره به نظر شما؟ ما توقعمون این نیست که، البته تو شورای عالی انقلاب مثلا امنیت ملی ما افرادی هستن که مثلا فرض کنید دو ساعت حرفشون به پشیزی نمیارزه، حالا مثال دارم میزنم، نه مخالفینشون و وقعی قائلند و نه طرفدارانشون، میدونن مثلا برای پر کردن وقت و ایناست، ولی فرض کنید حالا یه آدم حسابی اونجا این حرفو بزنه، از آدم حسابی اون شورا اگر توش آدم حسابی انشالله هست، یا مثلا هست لابد یا نیست، یکی بیاد اونجا حرف بزنه، کار نداره. اونجا توقع چیه؟ توقع اینه که خب آقا مثلا از 4 مرز حکومت مورد هجوم نستجیر بالله، خدا نیاره اون روز واقع شده، شرق و غرب و شمال و جنوب در نوردیدن، نیروهای مرزی هم هنگ مرزی همه فرار کردن، اون بلایی که سر شهید علم الهدا و اینا افتاد توی کجا بود؟ خویزه، خدا رحمت کنه اون شهدا رو، اون جسارتی که بعضی نوامیس شد، اون بلایی که سر رزمنده ها اومد، فرض کنید نستجیر بالله تو 4 جهت مرز افتاده، اونجا چی میگن؟ طرف بگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله علی ما انعم و له الشکر بما، یا با موضوع حساسه، حاشیه نرو، نمیگید آقا، میگید یا نمیگید؟ خداییش میگید دیگه، چرا حاشیه میری؟
چهار جهت رو بردن. خب صدیقه تاره چند بار اومده تو جامعه، اینقدر موضوع حساسه که حضرت صلاح دونسته بیاد بین مردا حرف بزنه خلاف قاعده عمومی. چرا اینجوری میگین؟ به امیرالمومنین هم خبر دادن. نوفه بکالی میگه به امیرالمومنین خبر دادن، خطبه نهج البلاغه است. به حضرت خبر دادن که آقا غارت شده مکه و مدینه، بیعت کردن با معاویه هستن. یعنی ترسیدن مردم، ریختن شهر رو گرفتن، اینا ما ترس کردن کوچنشون بیعت کرد. یمن چی شد نمیدونم. حضرت یه خطبه خونده که بیش از 75% راجع به توحیده و بعد یاد مرگ، بعد راجع به شهدا صحبت کرده امیرالمومنین. یعنی اگر کسی بخواد به منطق عادی عرفی بقیه آدم ها که حرف بی خود زیاد میزنن، گذافه گوهن، اهل مبالغن، به پردازه ها میگه آقا خب ایناشو از مثلا مقدمه ها رو کم کن و بر مبلغ افزا، مثلا بگو حقوق مثلا فرض بفهمید رزمندگان رو 4 برابر میکنیم، یارانه وصل نشده شون هم پیش پیش مثلا فرض کنید بازنشستگیشون رو پرداخت میکنیم، سبد کالا صف وای نستین در خونهاتون میدیم. من یه چیز اینا بگم رزمنده ها فرار نکنه. نه آقا این نیست تو ذهن، تو خدایش نیست. اما امیرالمومنین این کار نمی کنه. اتفاقا صدیق طاهر هم این کار نکرده. فرض الله الجهاد اذن للاسلام. چی میگید شما؟ توقع اینه که شما الان بیاید بگید که بفرمایید که حکومت غصب شد، فدک ما رو بدید. تا مردم داغن، تا حالا ندیدن از زهرا سلام الله علیها بیاد تو مسجد عمومی صحبت کنه. مثلا نستجی رو بلا تشبیه مسابقه فوتبال چجوری که اون اول جلسه مثلا میگن در تب و تاب نمیدونم هواداران زیاد مثلا تا تیم مقابل مغهوره چکو بزن، یه گلی بزن، چیکار کن. ها اینجوری میگن دیگه، همه مقهورن. از زهرا برای اولین بار اومده داره یه سخنرانی عمومی میکنه، همون اول کار که هنوز همه مست این حضورن و این صدا و این این مدل حضور در جلسه، هیبت صدیقه طاهره اگر قبل از هجوم باشه هنوز خیلی اتفاق هم نیفتاده، بزن که کار تموم شه. ولی حضرت الحمدلله علی ما انعم و این خطبه طولانیه که مثلا 30 صفحه هست و شما ببینید 15 صفحهش اصلا هنوز به موضوعات جامعه نپرداخته. حضرت چرا؟ همون کاری که امیرالمومنین میکنه. فرقش نکتش اینجاست، شارح این خطبه ها معمولا میان لغت جمله جمله اینا رو معنی میکنه، اما نمیگن اینو در چه شرایطی فرموده. من اگر باشم با خیال خام خودم و علم ناقصم فهم کنم الان باید برم بگم آی 30% میدم به کسی که فدک و عدس اینا در بیاره، نمیم به نیروها چیکار کنید، مژده بدید، وعده بدید. اما صدیقه طاهره و امیرالمومنین هر دوشون از چند تا چیز صحبت میکنه، یکی از حقیقت دین و اینکه دین قراره با ما چیکار کنه. یعنی اگر شما دوچار آسیب شدید دینتون ایراد داره. بقیه کسانی که میخواستن جامعه رو درمان کنن به دستش داشتن کار داشتن، حضرت رفته سراغ یه جای دیگه. دینتون ایراد داره. راجب مرگ صحبت میکنه حضرت. یعنی شما مست شدید تو این دنیا انگار نمیخواید بمیرید. درمان که صدیقه طاهره و امیرالمومنین تو این دوتا بحران قائلن فرق داره اون که جامعه قائلن. ماوی اگر میخواست بره صاف میرفت سر اصل مطلب، 3 خط حمد و ثنا صاف میرفت سر اصل مطلب. چرا؟ چون ماویه دنبال این بود که مردم رو طمعشون رو تحریک کنه، ولی صدیقه طاهره دنبال نیست طمع مردم رو تطمیع کنه، دنبال این که اولا حجت تمام بشه بعدا کسی نگه ما نمیدونستیم حق چیه. اولا ثانیا درمان اینه که بعد برگردی این توحید و پیغمبر نفرموده که شما حفظ کنید. اصول دین چند تاست، فروع دین چند تاست، شعرش کنی، تون تون بخونی. اینی که این همه از توحید خوندید که اون لحظه ای که حق قریب شد و باطل داره قاهر میشه، بگی گور بابای دنیا، وگرنه چه توحیدی؟ معبودت پوله و حیثیت اجتماعی و اینا که میگی نه الان ما حرف بزنیم. چقدر آخون داشتیم زمان امیرالمومنین که ریشا دراز بود، عبا رو جمع کردن، هیچ تو مسائل اون روز دخالت نکردن، کم بودن فقها، بعدن شدن فقهای اصحاب، مثلا خراب میشیم حضور پیدا کنیم. صدیقه طاهرم ورود کرد، راجع به توحید اول حرف زد مفصل. این که عبارات حضرت چی بود، این کتابا توضیح دادن عبارات حضرت چی بود. اونی که توضیح ندادن اینه که این کلمات حضرت جایی به کار برد که اصلا مردم فهم که الان اومده شکایت کنه از قصد فدک. ولی حضرت اول میفهمد دینتون خراب شد، پیغمبر رو خدا فرستاده بود قلبتون رو روشن کنه. چیو چسبیدید؟ چیو به چی ترجیح میدید؟ آدم وقتی چیزی رو ترجیح میده، معبود آدم اونی که ترجیح میده، اون چیزی که آخر سر میمونه. ببین آقا، به طرف میگن که خدا نکرده توی کشتیه، کشتی داره غرق میشه، بریزید پایین. از کجا شروع میکنه؟ از بیارزشترین شروع میکنه دیگه، اینا هی میده میره تا کار به یه جایی میرسه که اگه فرصت داشته باشه دیگه براش سخت انتخاب، اینو بدم یا اینو بدم. درسته؟ و آخر آخر میبینی یه چیزایی هست تو جیبش نگه میداره، اینو نمیخواد بده. دینش اونه. رضا حضرت روی توحید صحبت میکنه با اینا، کما اینکه امیرالمومنین هم همینطور فرمود که شما فرار کردید. شما فرار کردید یعنی عملا باور نداشتید که اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. اینا رو صد بار طرف خونده تو محرم زون، حداقل که قرآن ختم میکنه یه دور خونده. ولی از چی فرار میکنی؟ پیغمبر رها میکنی، امیرالمومنین رها میکنی، زمان پیغمبر هم یده فرار میکردن دیگه. اینجا نمیای صدیقه تا رو کمکش کنی. چرا؟ چون میترسی بمیر مثلا کشته بشی، خطر بیفته، یه گوشه بشینی یا سید و شهدا رو. اگر به طرف بگی اینما تکونو، بلا فاصله میگه یدره کمول موت، ولی داره فرار میکنه. چون که حفظ کنی که فایده نداره، که فرار میکنی که کشته نشی، یعنی فکر میکنی تویی که خودتو از کشته شدن نجات میدی. نه، اونجایی که بعد حقا یاری کنی یاری نمیکنی، که آبرومو حفظ میکنم، تویی که آبرو تو حفظ میکنی. نه، آبرو رو کی میده؟ صدیقه طاهره سلام الله علیها دست گذاشت و عقاید مردم. بابام این همه به شما چیزی فرموده، امروز روز امتحان اینه که این همه پیغمبر اومد به شما درس داد، یاد گرفتید یا یاد نگرفتید. امروز هم که ما هستیم همینه ها. تو شرایطی که مردم تو شرایط خوبی نیستن، من جیبم رو نگاه کنم، امروز هم این همه درس داده بودن، این همه آیه خونده بودیم که لحظه بزنگا ببینم معبودم کیه، جیبمه، عرضه، مرغه، تخمشه، تخم مرغ منظوره. دینت کدومه؟ حضرت هم دست رو همین گذاشت. اینی که شما وسط نمیاد، چرا وسط نمیاد؟ چون میترسی سهمتو از بیت المال کم کنن دیگه. رازق کیه؟ همه رو اگه قبرش یه آزمون میگرفت حضرت زهرا سلام علیها میفرمود که شرط حضور برای شنیدن خطبه من که اول یه آزمون بدین. من خلق السماوات والارض، من فکر نمی کنم کسی غیر الله جواب میداد. هیچ کی لات و هبل و عزا رو نمی گفت. پیغمبر کیه؟ برای چی اومده؟ بشیرن و نذیرن سراج، همه‌شون حفظ بودن. مثل این زن و شوهرها که دعواشون میشه. اینقدر کلاس مشاوره رفته که خودش وقتی کسی نشناسش صحبت کنه فهم میکنه کارشناس ارشد مشاوره بالینی مثلا داره. اون لحظه عمل مهمه. اون لحظه عمل چیکار میکنی؟ با زن خودت چجوری رفتار میکنی؟ اینایی که میگی و پیاده میکنی؟ کم ندیدیم ما روانشناس بزرگواری که مشاوره میده به خانواده ها ولی خودش تا حالا 3 دفعه طلاق گرفته بود. دوستش رو خودم دیدم 3 دفعه 4 دفعه مثلا نمیتونه 5 سال 2 سال 6 ماه نمیتونن هم دیگر تحمل کن. حرف که کاری نداره، حرف رو که همه بلدن بزنن. اون پیغمبر اومد توحید رو آورد و اون نبوتی که حضرت فرمود اومد تا زندگی و قلبتون رو روشن کنه. صدیقه تعارف هم به لغلقه نیست که. فرق اونی که جلوی هبل خم میشه با اون یکی که جلوی خدا خم میشه، ولی لحظه ای که صدیقه طاهره تناس میگه نه پولام چی آبروم چی، همونه دیگه. اون جلوی هبل خم شده و این جلوی آبروش، این جلوی جیبش. و این درد همه روزگارانه، همیشه اینجوریه. لذا به جای این که صدیقه طاهره صاف بره سر اصل مطلب، دید آخرین فرصته، چون میسوخت دل صدیقه طاهره. 23 سال رسول خدا این همه زحمت کشید که ما آخر ماه سفر عرض کردیم با رفقایی که بودیم، این خدا به ماها میگه کار خوب کنید، سارعوا الی مغفرته، به ما میگه بدوید، به پیغمبر میگه بس دیگه. لعلک باخ اون نفسک لا تذهب نفسک علیهم حسرات، بسه، چه قصه مردم میخوری؟ هی به ما میگه بدوید، به ما میگه بسه. خب صدیقه طاهره دلش میسوزه برای اینکه اون پیغمبر این همه زحمت کشید بعدن کار نتیجه نده، لذا فرصت رو گیر آورده. مثال میزنم، دادگاهی تشکیل بشه، خدا ایشالله نه رو شما تو دادگاه، اصلا به شما وقت نمیدن حرف بزنی. کی اونجا میاد میگه الحمدلله علی ما انعم و له الشکر به ما؟ جا نداره، منتظرن دفاع کن، شکوائیت رو بگو، اسنادت رو کن. ما هم راجع به اینا حرف خواهیم زد به خاطر اهمیت هم اصل حکومت هم مالیت فدک با هم صحبت میکنیم. ولی حضرت دید عجب فرصتیه، حالا که اینا دارن گوش میدن ببینن فاطمه زهرا بعد از 10 سال تو مدینه است یه بار اینجوری آفتابی شده که حرف بزنه چی میگه. دید حیفه که از اون چیزی که پیغمبر براش آورده و زیر پا لگد شده از اون نگه. لذا رفت دوباره سر توحید، فرمود شهادت میدم به وحدانیت خدا و اشهد ان، فرمود ابی محمدن، بابام پیغمبر بود. و تو این قسمت اول خطبه حضرت نخواست با مردم شروع کنه به استدلال کردن، چون استدلال که زیاده. شنیدید آقا مثلا میگن چرا راجع به قدیر اهل بیت بعد از پیغمبر مثلا استشهاد نکردن؟ خب برای که تو ذهن همه بود، اولا استشهاد کردن عرض میکنم تو ذهن همه بود، کسی که میاد خونه ماشین منو جلو چشمم میزنه منو سویچو ور میداره سوار میشه، که من بهش نمیگم آقا ببخشید یه لحظه وایسید من سندشو بیارم شما ملاحظه بفرمایید. اون دیگه میدونه که سند رو کردن نمیخواد، که اون اومده که قصف کنه. اونجا باید چیکار کرد؟ اونجا یه کاری کرد که دیگران بلکه این ته فطرتشون یه چیزی مونده باشه اینها رو تحریک کنه بلکه برگردن به سمت حق. لذا استناد به این که راجب قدیر، حدیث منزلت راجب کیه؟ میدونستن، خب میدونستن، خب بنا نبود که عمل کنن، اونجا جا نداشت، اصلا حکیمانه نبود که بیان استدلال چی بکنن. کودتا میشه مثلا 28 مرداد، فرض کنید که به اونی که کودتا کرده گن ببخشید یه لحظه ما آراء مجلس بیاریم شما ببینید که مجلس مثلا شورای ملی ببینید رأی داده به مثلا مصدق. دولت کودتا دنبال اینه اونجا مثلا بگه آه ببخشید ما فکر کردیم مجلس مثلا کس دیگر رو به عنوان نخست وزیر انتخاب، اصلا قرار نیست اونجا استدلال کنه که اصلا لشکر رو ورده که به هم بریزه. بعد میگن چرا حضرت به قدیر استناد نکرد، که حالا استنادم کرد ولی جا نداشت بخواد پاشو رو اینجا صف بذاره صحبت کنه. گرچه صدیقه طاهره وقتی خانم‌ها رفتن یادتش فرمود انسیتم یوم القدیر، بازم نگاه کنید اینجا هم استدلالی تازه نفرمود، همونی که من عرض میکنم فرمود، یعنی شاید تو فطرتای اینا، شاید ته ذهن اینا، شاید یه نفر باشه یه ذره دلش تکون بخوره، فرمود فراموش کردید قدیر رو، یعنی قدیر رو که همتون میدونید. نفرمود وایسید یه چیزی بهتون بگم که هیچ کس نمیدونه، پیغمبر فرمود من کنت مولا، خب میدونستن، لذا از اون انسیتم یوم القدیر، فراموش کردید قدیر رو. دیدی آقا مثلا یه نفر فرسون خدا نکرده دستش کجه یه جایی توی مسئولیتی بد عمل میکنه، بیان بابا تو یادت رفته وقتی میخواست مثلا جنس بفروشه کاغذ این ور میذاش روش مثلا نخود چیه بچه ها بده یه کاغذم اون ور میذاش، بابا تو یادت، اینو برای چی بهش میگن؟ بهش نمیگن ببین پسرم اموال یا برای ماست یا برای دیگران، اینا رو که نمیدونه، اینا رو نمیخواد بده، اونجا سعی میکنن بهش استفهام انکاری بگن، این شاید برگرده. رضا حضرت اون انسیتم یوم القدیر، اما شما چیه مشکلتون؟ شما اینه که لغلغه زبان شهادتین میگید، لغلغه زبان نماز میخونید، همه تون هم نماز میخونید، ولی روح این دین که صدیقه طاهره سلام الله علیه و امیرالمومنین بود و زیر پاتون گذاشتین. مهیار دیلمی میگه دیگه، این تو لحوف هست، میگه یعظمون له اعواد منبرهی، میگه چوبای منبر پیغمبر رو تعظیم میکنن، به چشمشون میکشن بیماریشون خوب بشه. عبدالله ابن عمر شکم درد میکرد، شکمشو به این جایی که رسول الله دستشو روی منبر میگذاشت شکمشو میزد به این چوبه بلکه شکم دردش خوب بشه. میگه یعظمون له اعواد منبرهی، چوب پاره های منبرشو تعظیم میکنن، و من تحت ارجلهم اولاده و وضعو، اولاد پیغمبر رو زیر دست و پا گذاشتن. این چوبا فقط معظم بود و تکریم باید میشد، فقط اینجا که پیغمبر دست گذاشته بود، پیغمبر در خونه فاطمه زهرا نرفته بود، فقط دست روی چوبه منبر گذاشته بود. و یعظمون له اعواد منبرهی و من تحت ارجلهم اولاده و وضعو، او اولادش رو زیر پا گذاشتن، لگد کوب کردن. با کسی که اینطوریه که نمیشه استدلال کرد، چون بناش بر این نیست که با شما استدلالی بحث کنه. لذا صدیقه طاهره دید اولا یه عده اینجا هستن شاید اینا هنوز با اینا ملحق نشده باشن، لذا دوباره برگشت سر این که این دین اومد که شما رو آزاد کنه از زنجیرهایی که دور گردنتونه، غل و زنجیر رو آزاد کن، شما بنده خدا بشید. الان بنده چی شدید؟ به یه زنی پول آوردن در خونش دادن، خدا رحمت کنه، گاهی این زنها آقا در تاریخ زنهایی هستن که توی نقطه‌ای که همه جا تاریکه و مردی پیدا نمیشه یه چراغ روشن کردن، که گل سرسبزشون صدیقه طاهره است، بعد زینب کبراست. به یه زنی اسمش هم کسی نمیدونه چی بوده، رحمت الله علیها، اصلا تاریخ معلومه اینا رو نمیخواسته ثبت کنه. یهو شما نگاه میکنی که یه آدم محترمی رو یه حکومت ظالمی دستگیر کرده، تحت فشار قرار داده، همه صاحب منصبا و خواص هم خفه خون گرفتن، یهو یکی صداش در میاد که لو بره، نمیدونم این زن کی بوده که نقل شده، اسمش معلوم نیست، اسمشو نگفتن، در خونه شبونه در زدن، حالا لابد اینم جایگاهی داشته، جایگاه قبیله‌ای داشته، در خونه‌اش در زدن، پول دادن، گفت اتراشوننی فی دینی، اومدید رشوه بدید دینم ازم بگیرید، این مون تو تاریخ. این یه تو ساکت شدن از زهرا سلام الله علیه، اینجا فایده ای نداره واسه اینایی که تبانی کردن بشینه استدلال کنه. آدمی که تبانی کردن، وکیلی که پول گرفته از دزد بره تو دادگاه دفاع کنه که شما هی استدلال کن، این میدونه موکلش دزده، میخواد بیاد دزدی رو بپوشونه، استدلال اونجا جا نداره. چیکار کرد؟ شاید فطرت اینو بشه بیدار کرد. رضا زهرای مرضی سلام الله علیها راجب توحید صحبت کرد با اینا، راجب نبوت صحبت کرد. حالا این متن رو بعدن میخونم. به امیرالمومنین که رسید، شما بودید از امیرالمومنین چی میگفتید؟ که در واقع بحث امشب شد ورودیه اینکه فضای کلمات حضرت چی بود، تا بعدن به اون سوالایی که عرض کردیم بپردازیم. این متنم بعدن میخونم. میخواست حضرت زهرا سلام الله علیها راجب امیرالمومنین صحبت کنه، بعد از اینکه راجب پیغمبر صحبت کرد که پیغمبر شما کجا بودید؟ رحم و مروت نمیفهمیدید، بچه هاتون رو دفن میکردید. همون کسی که قاتل زهرای مرضی سلام الله علیها است که بسیار خشنه، خودش نقل کرده که من بچه هامو دفن کردم. شما اصلا انسانیت نداشتید. بابای من اومد قلبها رو روشن کرد. شما را امیرالمومنین اینو فرمود، اینقدر ناامنی داشتید که هر لحظه میترسیدید که تخافونن یتخطفکم الناس، هر لحظه که میدزدیدن میبردن یا برده بگیرنش برن بفروشنش یا پدر باباشو در بیارن باباشو تو فشار بذارن، همش تو ناامنی بودید. پیغمبر اومد به شما یاد داد چجوری به خدا حرف بزنید، شما را از بند بندگی ها رها کرد، آزادتون کرد. بعد رسید به امیرالمومنین. حالا ما باشیم چی میگیم؟ مثلا میگیم امیرالمومنین، بیایم چهار تا فضیلتشو بگیم که اثبات امامت کنه. عرض کنیم مثلا فضا این فضا نیست، کسی نیست که اون شرایط. بله 20 سال بعد 30 سال بعد وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید خیلی نمیشناختن حضرتو، ولی مدینه ای که زهرای عطر توش خود به فدکی رو خونه، همه امیرالمومنین رو میشناسن، همه یادشونه وقتی خندق کندن کسی جگر نداشت سرشو بلند کنه جلوی عمر ابن عبدود، امیرالمومنین بود که سه بار غیرتش اجازه نداد وقتی مسلمین رو مسخره میکرد برخاست از جا نیجست، که اون میگفتش که شماها که اینقدر آیات بهشت دارید بیایید ببرمتون بهشت، و کسی جرأت نمیکرد بلندش. غیرت امیرالمومنین قبول نکرد، مردم یادشونه. کی یادش میره این همه اتفاقو؟ صدیقه طاهر به جنگ فضائل به پردازه، چون میخواد با فطرت ها کار داشته باشه، فرمود بعد از اونم پسر عموم خیلی آقا ایشالله وقتی کار بیخور منابع عربی بخونید ببینید این عبارت پسر عمو در عرب وقتی شوهرش امیرالمومنین به جای شوهرم میگه پسر عمو خیلی تحبیبیه، خیلی عاطفیه. فرمود پسر عموی من خیلی در راه این دین پیغمبر زحمت کشید، مکدودن فی ذات الله. بی انصافا استدلال نمی کنم با شما، چقدر بود شما ترسیدید، جامعه ترسید از امنیت، یه علی ابن ابی طالب اومد شما رو نجات داد. کم تو راه خدا اذیت شد برای اینکه شما نترسین. مجتهدن فی امر الله، خیلی تو راه خدا تلاش کرد. کسی که مال مردم رو خورده میبینن استدلال باش فایده ندارن، یعنی بی انصاف، این هر وقت گرفتار شدی بهش رو زدی رو تو زمین نزد. کار به جایی رسیده بود که با اینکه چیزی نداشتن تو خونشون، یه خانه محقری بود به ظاهر، فاطمه زهرا سلام الله علیها با اون بدن که مظهر لطافت الهی بود، دست مبارکش اگر آسیاب میگردون مجروح میشد، روزها یه پوستینی بود که علوفه شطور روش می ریختن، شبها دختر پیغمبر عزیزه خدا فاطمه زهرا روی این بستر میخوابید. این خونه چیزی نداشت ولی اگر کسی گرفتاری داشت چشم امیدش اینجا بود، مسکینن و یتیمن و اسیران. لذا حضرت فرمود استدلال نمی کنم با شما، بی انصافا علی خیلی تو راه پیغمبر زحمت شما رو کشید. اینجا تازه هنوز هجوم اتفاق نیفتاده، این همه تو راه خدا زحمت کشید، بی انصافا. حالا انشالله باقیشو بعدن عرض میکنیم. صحبت ها که انجام شد و وارد محاجه شدن، یه نقل جدیدیه که خیلی جگر منو میسوزونه. تو منابع جدید، منابع قدیمی نیست. وقتی داشت صحبت میکرد دیدن نمیتونن جواب این استدلالا رو بدن، چون اینا استدلالای فطریه. آقا سلام علیکم. استدلالا فطریه، هر کی به خودش رجوع کنه میگه آره. آقا زاده روز خیبر یادمه ما ترسید، جرئت نمیکنیم سرمون رو بلند کنیم. تو احد یادمه همه فرار کرده بودیم، تو هنین یادمونه داشتیم در میرفتیم. اون کسی که همه اینجا وایساد نگه داشت اون امیرالمومنین بود. دیدن نمیتونن جواب بدن، رضا اون بی‌انصاف گفت دعوها انها معلمه، رهاش کنید، دیشب این حرفا رو علی یادش داده. تو چی کار دادی که یادش داده؟ به فرض که امیرالمومنین یاد داده، جواب دارید برای این حرفا؟ بلکه از این بدتر هم شد، اون یکی یه حرف زشتی زد نمیتونم بیان کنم. نسبتی که لایق مادرانشون بود. دیگه خطبه که تمام شد، یه ادامه ای داره که برا بعد. دیدن دیگه نمیشه این فاطمه رو نگه داشت. علی یار نداره ولی یه یار داره که تا او باشه نمیشه کاری کرد. گفتن باید کاری کنیم دیگه، نتون علی ابن ابی طالب کمر راست کن، ستون فقراتش، رکن وجودشه. رضا شما نگاه میکنید که دیگه نفرت پیدا کردن، رحم نکردن حتی به گریه های عزیز، چون وجودش آبرو برده بود، نمیشد تحمل کرد، آبرو برده بود، مجبور شدن. یه روایتی هست که این روایت خیلی فضیلت عجیبی از حضرت زهرا. من بارها عرض کردم وقتی صدیقه طاهره گریه میکرد اینجور نبود که صدای زجش مثلا 5 کیلومتر بره که، ولی ولیه حضرت حقه و عالم وجود ولایت داره. چطور شما عصر جمعه، بعضی ها میگن چون ولی از ارواح و نافدان قلب عالم امکان، اگر از این که اون روز روز ظهورش نبوده مهموم و مغموم حال آدم گرفته است، اینکه دیگه کسی داد نمیزنه که، صدای گریه که آدم اذیت نمی کنه. رسول خدا فرمود فاطمه تو شجنتون منی، فاطمه ریشه منه، همه این وجودمه. یقبضنی ما یقبضها و یبسطنی ما یبسطها، قبض و بست دل منم دست اوه. او اگر شاد باشه من شادم و اگر غمگین باشه من غمگینم. بلکه از طرف حضرت حقم فرمود ان الله یغضب لغضبک و یرضى لرضاک. رضا وقتی صدیقه طاهره چشمش اشک بار بود، ملکوت عالم مهموم و مغموم بود، اینا داشتن خفه می شدن. رضا یه چیزی توی این نقلای جدید هست خیلی جگر منو می سوزونه. اومد حضرت گریه می کرد، امیرالمومنین سلام الله علیه دیدن. نقلای جدید اینطوریه که یه درخت صدری بود تو بقی، یه سایه کوچکی داشت، صدیقه طاهره می رفت کنار اون می نشست گریه می کرد. گریه صدادار نبود، ولی ادامه اون خطبه بود. اومدن به امیرالمومنین میخواستن اعتراض کنن، اول برداشتن اون درخت و کندن. آدم اگه توی محلی ببینه مثلا فرض کنید یه پرندهی یه جای درست کرده، سایبونی درست کرده، اگه ببینید شما یه نفر اون جا رو خراب میکنه برای پرنده، نه فاطمه زهرا سیدت النساء، خراب که حضرت یه سایبون دیگری درست کردن اسمش گذاشتن بیت الاحزان، گریه میکرد برای پیغمبر. اومدن به امیرالمومنین گفتن که بس دیگه، بگویا این بس دیگه یعنی دیگه خسته شدیم، یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه. یه عبارتی من تو این منابع جدید دیدم، تو منابع قدیمی ندیدم، ولی کشته منو یک ماه. تا به امیرالمومنین گفتن که یا شب گریه کنه یا روز، نگاه کرد فرمود که فاطمه انقدی پیش ما نیست، کاری هم نداشته باشید انقدی نمیمونه. مگه نشنیدید پیغمبر فرمود انت اول و اهل بیتی لحوقن بی، مهمان ما چند روز بیشتر نمیمونه. ولی تحمل نکردن، تحمل نکردن. کار به جایی رسید که بیماری حضرت، اتفاقاتی که افتاد، کار به جایی رسید که دیگه حضرت بستری شد در خانه. من دو تا جمله عرض کنم تحویل بدم. هیچ گزارشی نداریم برای اینکه عیادت حضرت رفته باشن جز یک بار. 90 روز، 70 روز، 80 روز حضرت بیمار بود، تو خونه بود، انقدر گریه کرد برای پیغمبر و امیرالمومنین، انقدر از بیدردی مردم گریه کرد، انقدر از غربت امیرالمومنین گریه کرد. اینو بارها من عرض کردم، اومد برای همه یه جور بود، اینا عصبانی بودن از گریه حضرت زهرا، امیرالمومنین شرمگین بود. گریه ها تا وقتی فقط برای قربت پیغمبر بود، امیرالمومنین کمتر شرمگین بود. وقتی اتفاقاتی افتاد و کار تو این عالم برعکس شد و این امیرالمومنین بود که نجات پیدا کرد، امیرالمومنینی که تو این 70-80 غزوه پیغمبر همیشه همه به او تکیه میکردن، سپر همه بود، از این به بعد وقتی صدیقه طاهره توی خونه بود، هر وقت امیرالمومنین میومد خونه، خب همین رو گرفتن حضرت زهرا خیلی سخته. او میخواست امیرالمومنین شرمنده نشه، ولی همین رو گرفتن. یه روز اومد خونه، دید صدیقه طاهره گریه میکنه آرام آرام، دیگه صدایی نداشت. این ایام دیگه مادر سادات صداش جوهره نداشت. اومد سرشو به دامن گرفت، ما یبکی که یا سیدتی، سیده من، خانوم من. بلا فاصله دفع شبهه کرد. این امیرالمومنین فرمود چرا گریه میکنی؟ چرا گریه میکنی؟ یعنی دست درد میکنه، از درد گریه میکنی. بلا فاصله عرض کرد با صدای آرام، ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد خودم. دیگه یه جمله عرض کنم تحویل بدم، اگر الان چشم دل تو ورداری ببری تو خونه زهرای ازهر سلام الله علیها، اینطور که من میگم میبینی، میبینی امام حسن و امام حسین، زینب کبرا و ام کلثوم کنار یه بسترن که انگار فقط یه ملافه روی زمین افتاده.